به نام خدا. از خواهم ما جلسه قبل در موضوع روانکاوی و فلسفه سعی کردیم یه مقدار ایضاح مفهومی داشته باشیم در خصوص این موضوع. من توضیحاتی دادم که تلقی حداقل بنده تو این بحث درباره فلسفه چیه و چه ارتباطی میتونه با روانکاوی داشته باشه. من به یک تعریف و تلقی خیلی محدود از فلسفه اشاره کردم و اونم این بود که فلسفه برای من حداقل به معنای بازشناسی اون منفیتی است که برسازنده یک کله، منفیتی که از دل اون یک کل بیرون میاد و این کل یک کل نمادینه. سعی کردم با نمونه ها مثال هایی این مسئله را خدمت دوستان در واقع توضیح بدم که به چه معناست، این منفیت یعنی چی و این کلیت یعنی چی. کلیت عرض کردم که به معنای امر نمادینی، کلیت هایی که در عرصه امر نمادین شکل میگیره، نه در هر کلیت متافیزیکی، کلیت فیزیکی کار نداریم. کلیت هایی که در حوزه نمادین به وجود میاد بحث ما بود که این امر منفی چطور میتونه در واقع برسازنده اون امر کلی باشه. یه مثالی دیگه اگه بخوام، چون دوستان بعضی ها چهرات جدید هستش، باز مثال رو بگم که مفهوم جا بیفته. توی دوستی ها، رابطه هایی که دوستی هست، خب میدونید اگر دو تا آدم محاسبگر گیره هم بیفتن دوستی مستمری نخواهند داشت، یه جایی این دوستی بالاخره به پایان میرسه. تو دوستی که تداوم داره، استمرار داره، داشتن یک نوع حماقت و بلاهت مقوم رابطه دوستیه، حتی اگر این بلاهته و این حماقت آگاهانه باشه. جایی که ما حاضریم به خاطر خود نفس رابطه دوستی از بعض چیزا صرف نظر کنیم، فداکاری کنیم، ایثار کنیم و اون آگاهانه اون بلاهت و حماقت رو بپذیریم و هر جا چیزی به ضرر ماست نادیده بگیریم، گذشت کنیم تا اون دوستیه محفوظ بمونه. این چیزی که توی رابطه هست به اسم، حالا هر چی شما بگید، فداکاری، ایثار، حماقت، بلاهت، امر منفی است ولی برسازنده این رابطه دوستی است. رابطه دوستی در گرو همین فداکاریه. اگر دو تا آدم محاسبه گر باشیم نمیتونیم مدت زیادی کنار هم باشیم. بخوایم همه چیز را، این رابطه هایی که دیدید دنگیه، مطمئن باشید بعد از چند ماه دیگه تداوم پیدا نمیکنه. چون اون چیزی که منفیتی که در واقع این رابطه را شکل میداد وجود نداره. این تو همه حوزه من مثالای توضیح سیاسی زدم، توی بحثای روانکاوی اشاره کردم و همه جا میشه گفت. در تاریخ فلسفه میدونید که هایدگر وقتی گفت که فیلسوفان از وجود غفلت کردن و همیشه از موجود صحبت کردن، هایدگر دست به یک چیزی گذاشت و در واقع به چیزی اشاره کرد که اتفاقا غفلت از وجود برسازنده کل تاریخ فلسفه بود. اتفاقا تاریخ فلسفه به خاطر این شکل گرفت و به وجود اومد که از وجود غفلت کرده بودن. اگر میخواستن فیلسوفان به وجود توجه کنن، چیزی به اسم تاریخ فلسفه وجود نداشت. اون چیزی که هایدگر به عنوان امر منفی در تاریخ فلسفه اشاره میکرد، از قضا تاریخ فلسفه از دل همون غفلت بیرون اومده بود. بدون غفلت از وجود تاریخ فلسفه در کار نبود. بنابراین هایدگر داشت به اون امر منفی میچسبید. میدونید در فیلم های کلاسیک قدیمی وقتی رابطه عاشقانه رو میخوان نشون بدن، این رابطه عاشقونه وقتی میخواد برسه به اون رابطه جنسی، یه دوربین میچرخه و دیگه اون رابطه رو نشون نمیده، فقط معاشقه رو نشون میده و اینکه اون اتفاقه رو دیگه نشون نمیده. اینکه اون قضیه رو نشون نمیداد، برملا نمیکرد، کل ماجرای عاشقانه اتفاقا در نبود اون چیزی که نباید خیلی بهش نزدیک بشیم، نباید خیلی نشونش بدیم، نباید خیلی در واقع به صورت آشکارا نمایش داده بشه، پدید می اومد. در یکی از این فیلم های سینمایی صحنه‌ای هست کازابلانکا که نشون میده در یه موقعیتی درون یه هتل فرودگاه زوجین که کنار هم ایستادن، این دوتا تمایل دارن به هم نزدیک بشن، کاری رو انجام بدن، دوربین میچرخه میره به سمت پنجره و نشون میده برج دوا فرودگاه رو، بعد دوباره برمیگرده به سمت اینها دوربین. ما تو اون لحظه میگیم که آیا اون اتفاق افتاد یا نیفتاد. وقتی که تخت رو نشون میده که در واقع نظمش به هم نریخته و همه چیز مرتبه، خب ما میگیم که اتفاقی نیفتاد. ولی وقتی برج رو نشون میده، ظاهرا نماد ناخودآگاه ما برای این ماجراست که اون اتفاق افتاده. تحلیلگرا میگن خب بالاخره چی شد، این اتفاق افتاد یا نه. جیجه که جمله جالبی داره، جه میگه که کارگردان اینجا میخواست قضیه را بسپاره به ذهن کثیف خود تماشاگر. خود تماشاگر انقدر فرصت داشته باشه که درباره ماجرا خیال پردازی کنه. اون نمیخواست چیزی بگه، اون میخواست فقط یه موقعیتی خلق کنه تا تماشاگر بتونه ذهنش را در واقع یه تصویری بسازه و ماجرا را تکمیل کنه و قصه را خودش تکمیل بکنه. به همین دلیلی که آدم هایی که داستان می نویسن و خیلی داستان را کش می دن و همه جزئیات را بیان می کنن و فرصت خیال پردازی را از خواننده می گیرن، اتفاقا به نظرم داستان را خراب می کنن. یه جاهایی باید واگذار کنن به خیال پردازی خود خواننده تماشاگر بتونه تا اون ماجرا تکمیل کنه. این که یه چیزی در داستان گفته نمیشه، یه چیزی در فیلم سینمایی نشون داده نمیشه، از قضا عاملی است که خود اون داستان به نحو احسن نمایش داده میشه یا گفته میشه و نباید هم گفت در اون نشون داده بشه. برخلاف فیلم های پرنی که جدیدن هست و همه چیز رو میخواد نشون بده و تا ته ماجرا میره و اون ابژه در واقع خیال پردازی ما رو به نحو کامل میخواد رو کنه، یه چیزی رو از دست میده و از قضا این فیلم های پرن در واقع شکست امر جنسیه، شکست جنسیت و شکست در واقع فانتزی جنسی آدم هاست، چون همه چیز رو میخواد نشون بده در حالی که نباید نشون میداد، یه چیز رو نباید میگفت. یه نمایشنامه در واقع داستان کوتاهی است از داستایوفسکی که بوبوک، شرح آدم های مرده است که بعد از مرگشون در واقع در قبرستان میگن که بیایید درباره هر چیزی که تو ذهن کثیفمون هست صحبت کنیم. میدونید اگه ما همچین تصمیم بگیریم که بگیم تو این جمعمون هر چیزی که تو ذهن کثیفمون میگذره بیایید ابرازش کنیم، بی پروا در بابش صحبت کنیم، بی پرده در بابش حرف بزنیم، ما قادر به سخن گفتن نخواهیم بود، دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. مطمئنا دونه به دونه شما بلند میشید محور ترک میکنید. ما هیچ وقت نمیتونیم درباره همه آنچه که در ذهنمون میگذره حرف بزنیم و اینکه نمیتونیم درباره همه آنچه که در ذهن ما جریان داره حرف بزنیم، همون امر منفی است که چیزی به اسم سخن گفتن را ممکن میکنه. سخن گفتن در جایی ممکن میشه که قرار نیست یه چیزایی رو بگیم، قرار نیست درباره یه چیزایی حرف بزنیم و یه چیزایی در بابش نمیشه گفتگو کرد و این از قضا نه مانع حرف زدن و نه اینکه حرف زدن رو منتفی می‌کنه، بلکه حرف زدن از دل همین بیرون میاد که ما یه چیزی نباید بگیم، یه چیزی نباید در بابش سخن گفته بشه. این همون امر منفی بود که من عرض کردم فلسفه دنبال بازشناسی امر منفی است که از دلش یک کل بیرون میاد. این امر منفی را در حوزه فرهنگ، هنر، سینما همه جا میشه در بابش صحبت کرد. یه نقاشی در موزه در روسیه بوده، نوشته بوده که لنین در ورشو. بازدید کننده‌ها وقتی این نقاشی رو می‌دیدن، مضمون نقاشی نشون می‌داد زن لنین با یه جوانی هم بستر شده. مضمون و محتوای نقاشی این بود، زن لنین با یه جوانی هم بستر شده بود. تماشاگری وقتی اینو دید گفت این که نوشته در لنین در ورشو، این لنین کجای این نقاشیه؟ کسی تو موزه بهش گفت که چون لنین در ورشو بود مضمون این نقاشی ممکن شد. به خاطر این مضمون این نقاشی ممکن شد که لنین در ورشو بود و لنین پیش همسرش نبود. اینه که اون امر منفی از دلش یه امر کلی و یه ایده بیرون میاد، اون امر منفی باید بیرون باشه تا برسازنده یک کل باشه. این توضیحاتی بود که من اون جلسه در خصوص تعریف من و تلقی من از فلسفه بود. من مثالای در واقع متنوعی زدم، دوستان اگه اون فایل صوتی رو گوش بدن در واقع بیشتر و بهتر میتونن متوجه این موضوع بشن. همین مربوط به چیزه کاناله. آره بله، اگه ندید دوستان میگم یه بار دیگه فوروارد کنن که انشاءالله قابل دسترسی باشه. امروز من یه بحث دیگه ای را در ارتباط با همین موضوع میخوام مطرح کنم. هرچند توی اون لیستی که من وقتی گفتم روانکاوی فلسفه، یه لیستی هم ارائه دادم برای این کلاس، گفتم هر جلسه ای مربوط به یه موضوعه. جلسه ای در واقع موضوعی جلسه امروزمون مربوط به روانکاوی و تاریخ فلسفه. از یه بعد دیگه به همین موضوع میخوام در واقع اشاره کنم. برای که این مطلب و اون چیزی که مد نظرم هست بتونم خوب توضیح بدم و شکل بدم اینجا، باید به یکی از درخشان‌ترین ایده های لکان اشاره کنم که در روانکاوی خودش مطرح کرده. به نظر من این درخشان‌ترین ایده لکانه در روانکاوی. این ایده را لکان از زبانشناسی هم گرفته و اونم اینه که ما در زبان نظام دالها را داریم، زنجیره دالها را داریم. هر دالی، زبان تک واژه نیست، زبان جمله نیست، زبان یه متنه. شما نمیتونید در زبان فقط یک کلمه را بفهمید یا یک جمله را بفهمید، باید کل ساختار زبان در ذهن شما باشه تا چیزی به اسم گفتار و امر زبانی شکل بگیره. هر دالی از منظر سوسور و لکان، هر دالی مثل کتاب، نمیدونم موبایل، نمیدونم کاغذ، برای اینکه معنیش رو بفهمی شما رو ارجاع میده به یه دال دیگه. دال دوم ارجاع میده به دال سوم. فرض کنید شما هیچ زبانی نمیدونید، هیچ زبانی نیاموختید. اگر یه دیکشنری به شما بدن که شما فقط از طریق همین دیکشنری بخواید معنی کلمه بفهمید، این دیکشنری های تک زبانه که هستن اینجوریه که شما برای اینکه یه معنی بفهمید باید سراغ واژه دیگه برید، برای این واژه دوم بفهمید باید واژه سوم بفهمید که درباره اون واژه دوم توضیح داده، واژه چهارم واژه سوم رو توضیح میده. بنابراین شما برای اینکه کل زبان رو بیاموزید باید در این چرخه زبان و زنجیره زبان گرفتار باشید. بدون زنجیره زبان چیزی شما به اسم معنا، دلالت و اون گفتار زبانی اتفاق نمیفته. زبان یعنی ارجاع یک دال به دال دیگه. برخلاف اون نگاه سنتی که تو در واقع فیلسوفان ما هم وجود داره که میگفتن هر کلمه معنای خاص خودشو داره. وقتی میگیم کتاب، من میفهمم معنای کتاب یعنی چی. لزومی نداره برای فهم معنای کتاب این واژه کتاب رو ارجاع بدن به واژگان دیگه. این چیزیست که سوسور رد کرد، گفت نه، زبان یه نظامه، یک در واقع ساختاره. شما نمیتونید معنای تک واژه رو بفهمید مگر اینکه در ارجاع به واژگان دیگه. زبان کاملا یک ساختاره که همه یک ساختار را باید شما تو ذهن داشته باشید، وگرنه زبان معنی نداره. این چیزیست که امروز پذیرفته شده است و دیگه تو زبانشناسی یه نگاه مقبولیه. لکان همینا میگیره، میگه این یه پیامدی داره و اونم اینه که برخلاف نگاه متافیزیکی که علت همیشه پیش از معلول میاد، درسته؟ در نگاه فلسفی علت مقدمه بر معلوله، معلول پس از علت میاد. اگر آتش موجب حرارت میشه، اگر به واسطه آتش آبی به جوش میاد، خب آتش مقدمه وجودش بر در واقع جوشش آب، هر اتفاق دیگه. لکان میگفت که این در واقعیت است، ولی در امور نشانه‌ای همیشه علت کی میاد؟ پس از معلول میاد. علت پس از معلول میاد، معلول همیشه مقدمه بر علته. برای که این نکته رو خوب درک کنیم یه مثال سینمایی عرض می‌کنم خدمت شما. شما یه فیلم رو می‌سازید، و داستان فیلم تمام شده میدونید و یک فیلم سینمایی و داستان فیلم شما در پایان این فیلم و این فیلم سینمایی خاتمه پیدا میکنه و شما فکر میکنید اون چیزی که میخواستید بگید نهایتاً گفتید، هر چی که تو ذهنتون بود تو این فیلم ارائه شده. ولی بعد از یه مدتی از این فیلم فاصله میگیرید، 3 سال 4 سال، دوباره احساس میکنید که میتونید یه فیلم دومی بسازید با همین شخصیت ها و با همین در واقع ادامه همین داستان باشه. گویا این داستان ظرفیت اینه داره که شما کشش بدید و در یه فیلم دیگه دوباره اونو بازگویی کنید. فیلم دومی ساخته میشه، فیلم سومی ساخته میشه. نتیجه این چیه؟ وقتی فیلم دوم ساخته میشه، معنای فیلم اول کاملا دگرگون میشه. معنای شخصیت ها، کاراکتر ها، معنای خود داستان، حتی اون قضاوتی که شما درباره آدم های منفی و مثبت داشتید ممکنه تفاوت کنه، ممکنه فرق بکنه. بخاطر اون فیلم دوم که میاد معنای فیلم اول دگرگون میکنه، متحول میکنه. اینجا چیزیست که علت پس از معلول اومده، علت بعدم میاد ولی معلول پیش از اومده. علت به نحو رتروآکتیو، پساکنشی، رو به عقب معنای معلول رو عوض میکنه، معنای معلول رو دگرگون میکنه، به اون یه معنای دیگه میبخشه. تو زندگی شخصی ما هم همینه. میدونی ما وقتی تو زندگی پیش میریم، موقعیت‌های جدید یک معنای جدیدی به موقعیت‌های قبلی ما میده. گویا همه اون چیزهایی که ما در گذشته تجربه کردیم به واسطه موقعیت‌های جدیدی که پیدا میکنیم معنای دیگه پیدا میکنه و حتی قضاوت ما درباره گذشته خودمون هم متفاوت میشه. اینه که لکان میگه در حوزه نمادین، حوزه زبان، امر نشانه ای، در حوزه نمادها همیشه علت پس از معلول میاد، معلول مقدمه بر علته. این خیلی معنای، یعنی لکان اینو در روانکاوی خیلی به کار میگیره این مفهوم رو و براش در واقع نتایج رو استنتاجات خیلی متنوعی از این حرف بیرون میکشه. میدونید تقدیر بنابر همین حرف چیزی نیست که از گذشته بیاد، تقدیر ما چیزی است که از آینده میاد. تقدیر از گذشته نمیاد، از آینده میاد. وقتی شما یه انتخابی میکنید، فکر میکنید که این انتخابتون یا درست بود یا غلط بود، میگید انتخاب من در این لحظه، در این زمان، آیا انتخاب درستی بود یا غلط بود؟ در حالی که بر حسب همین حرفی که زدم، هیچ انتخابی در زمان خودش نه درست نه غلطه. هیچ انتخابی درست یا غلط نیست در زمانی که اون انتخاب اتفاق میفته، بلکه درستی و غلط بودن یک انتخاب از آینده میاد، کاملا از آینده میاد. وقتی من یه چیز رو انتخاب میکنم، اینکه شغلم این باشه، تو این شهر زندگی کنم، رشته تحصیلیم این باشه، با فلان کس ازدواج بکنم، این انتخابا هیچ کدوم غلط نیست، درست هم نیست البته. اون اتفاقی که بعداً من در واقع رقم میزنم، اون حادثه، اون حوادثی، اون رخدادهایی که من به وجود میارم، در واقع تعیین میکنه خود این انتخاب اولیه درست باشه یا غلط باشه. انتخاب خلق یه موقعیته، صرفا هیچ چیزی نیست، گشودن یک موقعیته که ما در آینده میخوایم درستی و غلط بودنش رو تعیین بکنیم. در آینده معلوم میشه که معلومم نمیشه، در واقع در آینده رقم میخوره درست بودن یا غلط بودن یک انتخاب. ما انتخاب میکنیم، یک موقعیت رو به وجود میاریم، در آینده معلوم میکنیم که این انتخاب و در واقع رقم میزنیم انتخاب درستیشو یا غلط بودنش رو. اینه که تقدیر چیزی نیست که از گذشته بیاد، چیزی است که از آینده کاملا میاد. یا مثالی باز بزنم که خیلی این مطلب رو برای ما توضیح جالبی میده. یک نمایشنامه است به اسم خانواده کانوی ها. این نمایشنامه 3 پرده داره. در پرده اول که زمان حاله، در زمان حال داره چیز میشه، نشون میده در زمان حال 20 سال قبل این خانواده رو نشون میده که این خانواده دور هم نشستن، دور میز شامشون نشستن و هر کدوم دارن درباره آینده تصمیم میگیرن. هر کدوم یه نقشه خیلی جاه طلبانه درباره آینده داره. اون میگه من میخوام این کارو بکنم، یکی دیگه میگه من در آینده میخوام این کاره بشم. هر کدوم دارن برنامه خودشون رو بیان میکنن 20 سال قبل رو. در پرده دوم این نمایشنامه میاد زمان حال نشون میده که اینا همه شکست خوردن، هیچ کدوم به اون اهدافشون نرسیدن، به اون مقاصدشون نرسیدن، یا آدم ها یه خسته و افسرده و ملول که همشون شکست خورده هستن تو زندگی. این پرده دومه. تا اینجا ما وقتی نمایشنامه رو میبینیم، خب بحثم اینه که خب اینا اهدافشون نمیرسن، برنامهشون به نتیجه نمیرسه، گویا شکست میخورن. ولی پرده سوم رو وقتی نمایش میده، بعد آسیبزای ماجرا اینجاست که نشون میده دوباره برمیگرده به همون 20 سال قبل که اینا دارن برنامه ریزی میکنن برای آینده، ولی ما یه خواننده اطلاع داریم که اینا شکست خواهند خورد، به اهدافشون نمیرسن. این پرده سوم است که خیلی برای ما به عنوان یک آسیب و تروما تجربه میشه. وقتی از اون آینده خبر داریم و این خبر داشتن از آینده نه اینکه به این ماجرا حتمیت میده، ببین بعد آسیبزای این قصه این نیستش که ما اطلاع داریم آینده چه اتفاقی میفته و این آدمای ساده دلی که نشستن درباره آیندهشون برنامه‌ریزی میکنن و بی اطلاع هستن، این حتمیتی که داره برای ما آسیبزاست. نه، بعد آسیبزای این قصه اینه که ما میدونیم و اینها نمیدونن و مسئله ما اینه آیا اون اتفاق خواهد افتاد؟ بعد آسیبزا از اینجا ناشی میشه. آیا این اتفاق رقم خواهد خورد؟ آیا اینها به اون پایانه میرسن؟ اینه که برای ما آسیبزاست. میدونید تو زندگی شخصی ما مشکل اینه، ما از پایان زندگیمون داریم میریم به آغاز زندگیمون. مشکل اینه آسیب زا بودن زندگی. این که لکان میگفت که مهمترین آسیبی که انسان در زندگیش تجربه میکنه خود زندگیه، مهمترین آسیبی که انسان در زندگیش تجربه میکنه خود بودنه، خود زندگیه. این بودنه یعنی چی؟ میگم این مهمترین آسیب روانی ماست که هیچ وقت نمیتونیم باش کنار بیاییم. مهمترین تروماست زندگی، حیات، بودن، وجود داشتن. ولی چرا این آسیب زای تروماتیکه؟ به خاطر اینکه ما از پایان زندگیمون شروع میکنیم میریم به آغازش. این مرگ آگاهی که هایدگر میگفت، خب ما از پیش میدونیم پایان چیه، پایان داریم. انسان وقتی متولد میشه پایان داره، پایان همون زایش مرگ، واقعا اونی که واقعا حقیقتا متولد میشه خود مرگه. ما در زندگیمون میخوایم به یه آغازی برسیم که از اون نقطه به این گذشته یک برای پایانی معنایی بدیم. آسیب زا بودن زندگی از این نقطه بیرون میاد که زندگی از پایانش میره به سمت آغازش، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم. از پایان نیست، ما به سمت پایان نمیریم. درسته بلکه فرصت ما کاسته میشه و ما به انتهای فرصت ها میرسیم، ولی انتهای فرصت اتفاقا آغازی است که ما میتونیم به این در واقع از چشمانداز اون پایان فرصت، از اون آغازی که در پایان قرار گرفته، به این کل زندگی یه معنای ببخشیم. این یک قصه ای در واقع، یک روایتی نسبت به این زندگی شخصی خودمون داشته باشیم. اینه که ما نمیدونیم این پایانه که در آغازه چه معنایی برای ما خواهد داشت. این مهمترین بعد آسیبزای خود زندگی، این چیزیست که لکان میگه. درباره آسیب‌های روانی جالبه بدونید که این الان توی روان درمانی هم هست. ما آسیب‌هایی که دوچارش هستیم از گذشته نمیاد، در حال یا آینده توی موقعیتی قرار میگیریم که گذشته را به عنوان یک آسیب تجربهش میکنیم، گذشته را به عنوان یک آسیب تجربه میکنیم. اینه که ما همیشه در یک نگاه روبه عقب معنای چیزها رو میفهمیم، موقعیت‌ها رو میفهمیم، معنای زندگی شخصی خود رو میفهمیم در یک نگاه رو به عقب. ما در واقع از پایان ماجرا داریم میریم به سرآغاز ماجرا. این چیزیست که لکان به خوبی در بحث روانکاوی خودش اونو مطرح کرده و به نظر من یک ایده خیلی درخشانی، خیلی جاها میشه از این بحث استفاده کرد. ولی چه ارتباطی داره این بحث به بحث تاریخ فلسفه؟ اون چیزی که من میخوام خدمت شما بگم، میدونید همه کتابهایی درباره تاریخ فلسفه نوشته شده رفتن از تالس شروع کردن، از فیلسوفان پیشا سقراطی، افلاطون، سقراط، افلاطون، ارسطو، دوره قرون وسطا، نمیدونم اومدن فیلسوفان دوره رنسانس، بعد دکارت، لایبنیتز، هگل، همینجور اومدن تا پایان فلسفه. این یه خواهش از فلسفه است، تاریخ فلسفه. ولی به نظر من تاریخ فلسفه یه خوانش دیگه هم میتونه داشته باشه و اونم اتفاقا خوانش رو به عقبه، رتروکتیوه. ما نباید برای خوانش تاریخ فلسفه بریم از سرآغاز فلسفه، بلکه از همین اکنون شروع کنیم، رو به عقب خوانش بکنیم. حقیقت چیزی نیستش که در پایان، یعنی ما نهایتا در آخر کار فلسفه بهش برسیم. اتفاقا حقیقت در فلسفه گفته شده، حقیقت در فیلسوفان پیشا سقراطی گفته شده. ما میخواییم بدونیم که اونا چطور این به این حقیقت رسیدن. کاری که ما فیلسوفان داریم میکنیم اینه، اونا چطور به این فلسفه داریم. کار هایدگر همینه دیگه، چرا ستایش میکنه فیلسوفان پیشا سقراطی را؟ اینکه اونا حقیقت دست یافته بودن، اونا درباره وجود بحث میکردن، ولی ما از وجود قفلت کردیم. اگر شما تاریخ فلسفه را شروع کنید از حال همکنون رو به عقب خوانش کنید، اتفاقا معنای خیلی چیزایی که در تاریخ فلسفه گفته شده برای شما معنای دیگه‌ای خواهد داشت و معنای متفاوتی خواهد داشت. حقیقت در گذشته گفته شده، ما اتفاقا داریم میریم به سمت آغاز فلسفه، پایان فلسفه در گذشته بوده. همون چیزی که خیلی ساده دلانه و ساده لوحانه فیلسوفان پیشا سقراطی باش مواجه شدن همون حقیقت بود. ما داریم درباره این بحث مفهوم پردازی، تئوری پردازی میکنیم که چطوری اونها به حقیقت دست یافته بودن ولی از چنگ ما گریخته و ما نمیتونیم حقیقت را درک کنیم. اینه که لکان یه جمله جالبی داره، میگه حقیقت برای ما همیشه امر نوستالژیکه. همیشه یک چیز نوستالژی، یه چیزی از دست رفته است، یه چیزی که در گذشته از دستش دادیم. ما از امکنون باید یک نگاه رو به عقب، معطوف به عقب داشته باشیم تا بتونیم حقیقت را رؤیت بکنیم. ما فلسفه به سمت پیشرفت نمیره، اینکه سیر فلسفه بحث‌های فکری رو به پیشرفته و هر روز به یه چیز جدیدی میرسیم، نه اصلا این نیست، اتفاقا کاملا برعکسه. به همین دلیل من میخوام بر حسب این چیزی که اینجا طرح میکنم و در جلسات بعدی هم اونا پیگیری میشم، اینه که خوانش رتروکتیو ما نسبت به تاریخ فلسفه داشته باشیم و تاریخ فلسفه رو رو به عقب بخوانیم، بازخوانی کنیم، نه این یه سیر خطی از گذشته شروع کنیم و بیا پیش بیاییم. بله بله میخوام همینه بگم درست دقیقا. یعنی بعضی ها، بعضی فیلسوفان ناگاهانه و بعضن برخی آگاهانه این کار میکنن. این هایدگر شاید، نمیدونم شاید آگاهانه بوده، ولی مثلا ژیژک خیلی آگاهانه همین کار رو انجام میده و یک مفهومی را از فیلسوفان دوره باستان یا افلاطون یا ارسطو میگیره و در پرتو آموزه های جدید، دستاورد های جدید اونا دوباره بازخوانی میکنه و خوانش میکنه و اینجاست که شما میتونید در واقع دریچه جدیدی را بکشایید، یک فضای جدید را خلق بکنید در حوزه فلسفه. نه ضد هرمونتیک هم نیست، بعضی از فیلسوفان هرمونتیک هم این در واقع توصیه دارن. یعنی من می‌خواستم اون مبنای تئوریکی که روانکاوی لکان ارائه میده که ما به نحو رتروکتیو تاریخ فلسفه رو خالیش کنیم، این چطور میتونه باشه؟ ولی هایدگر همچین کاری کرده، آگامبن، بدیو در واقع فیلسوفانی هستن که تاریخ فلسفه را این گونه خوانش میکنن. حتی دولوز اونجایی که درباره نیچه مینویسه، اونجایی که درباره هیوم مینویسه، اسپینوزا مینویسه، به نظر من یک کاری شکلی است. و این باش بله.
اگه ما اینو مبنا قرار بدیم، یعنی ما داریم به سمت بهبود و تکامل
میریم. نه، معنیش این نیست.
یعنی جلوتری که من ایجاد آینده رو برام تعیین میکنه که قبلی درست بوده یا غلط، از اینجا که وایسادم من الان توی درجه آگاهی بالاتری هستم که میتونم تشخیص بدم اون اتفاق گذشته درست بوده یا غلط. طبق فرمایش شما که فهمیدین رویدادهای آینده نشون میده
ببین جلوتر به معنای نه پیشرفت و تکامل، نه شما میخواید در پرتو چیزی که در آینده میاد به گذشته یه معنایی ببخشید، ولی این لزوما معنای پیشرفت نیست، گاهی آسیبزاست، گاهی تروماتیکه. خب این به معنای پیشرفت و تکامل نیست.
بله بله.
اگه
ما تو مراحل بعدی پی واقع میشیم به درست و غلط بودن تفریح و میتونیم اضافت کنیم، پس چجوریه که اصالت رو نفهمیم که شروع خط داریم؟ این در اون تضاد داره بجرد شده
بخاطر این که این حقیقت ظهور نمی کنه، یه امر در انتظاره. ما همینجور تاریخ فلسفه داریم پیش میریم و یه همینطور که داریم پیش میریم، اون چیزی که در گذشته گفته شده یه معنای دیگه می بخشیم و اون معنای ظهور حقیقته. ولی ظهور حقیقت یه چیزیست که امر معلقه، امر به تعویق افتاده است، امریست که هنوز تجلی پیدا نکرده، گویا همینجور باید انسان پیش بره و بی پایانه. چرا میگن تفسیر یک امر بی پایانه؟ تفسیر پایان پذیر نیست، چون تفسیر همچنان که داره تفسیر میکنه یه متن، تولید ابهام هم میکنه. تفسیر همیشه رفع ابهام نیست، تولید ابهام هم است. ما همینطور که داریم تاریخ رو پیش میریم، اون گذشته برای ما معنای جدیدی پیدا میکنه، ولی این معنا قطعیت پیدا نمیکنه. معنا هیچ، آره یه امر، چیزی که من همیشه میگم نمایشنامه در انتظار گودو، یعنی مثل چطور اون گودو در انتظاره، گودو هیچ وقت نمیاد و قرار نیست بیاد، این قطع این حقیقت هم همون گودو ماست.
خب اون ترجیحاتی که شما به شروع خط دادید، این به خاطر چیه که شما
چون همه آنچه که بعدش میاد قرار اونا معنا کنه، چون پرسش رو مطرح کرده افلاطون، حقیقت درباره حقیقت سوال کرده و ما همه فیلسوفان گرفتار همون سوالیم، گرفتار همون پرسشیم و به خاطر همه تلاشایی میکنیم دوباره به اون پرسش پاسخ بدیم. ولی اتفاقا اون پرسش در زمان پیشا سقراطیان، فیلسوفان پیشا سقراط، خیلی همدلانه با حقیقت مواجه میشد، خیلی ساده انگارانه. ما در پرتو مفاهیم و تفسیرها و علم و رویکردهای جدید اتفاقا به اون معنای خیلی بغرنجی دادیم. این هم هست. بالاتر رو میگم دوباره معنای تکامل و برتری و ترقی ندونیم، بلکه اینجا یه امر خطیه، افقیه. ما داریم پیش میریم تا اون نقطه بدونیم کجاست، بعد یک قد فاصله بگیریم ببینیم از کجا شروع کردیم، از کجا آغاز کردیم. ما داریم این کار رو میکنیم، یعنی گویا شما تو جنگل که باشی مسیر رو گم کنی، فقط به یه ارتفاع نیاز داری بدونی کجایی. خب ما میخوایم بدونیم از یعنی کجا قرار گرفتیم، ما از کجا آغاز کردیم، ما از کجا شروع کردیم. این سوالات به نحو تبارشناسی بدونیم منشأ این سوالات چی بوده. مثالی عرض بکنم شاید یه مقدار روشن‌تر باشه. اگر به همین نحوی که گفتم من رتروکتیو باید تاریخ فلسفه رو خوانش کنیم، چند تا مثال میخوام خدمت شما بگم. تو تاریخ فلسفه میبینید پارادوکس های زنون خیلی مشهوره. زنون شاگرد پارمیندس بود و پارمیندس فیلسوفی بود که اعتقادش این بود که جهان یک کل واحد نامتحرکه. جهان یک کل واحد نامتحرکه، یعنی هیچ کثرتی نداریم اولا در جهان، هیچ دوئیتی نیست، همه موجودات یک موجود واحدن و دیگه اینکه حرکت در جهان نداریم، جهان ثابتی است، هیچ حرکت، سکون محضه، هیچ حرکتی نیست. زنون که بعد از دو شاگرد فارمیندس بود میخواست یک استدلالها و براهینی برای اثبات ادعای استادش مطرح بکنه، بخاطر این پارادوکس های مطرح کرده در فلسفه که مشهور به پارادوکس های زنونه. وقتی شما پارادوکس ها رو میشنوید برای شما خیلی خنداوره که چطور یه مثلا همچین آدمی که فیلسوف بوده و دنبال اقل یه چرف های این چنینی زد و خیلی ساده است و خیلی مثلا حرف های چیپ سطحی، ولی من امروز میخوام این حرف ها خیلی اتفاق معنای درستی در این پارادوکس های زنون. دو سه تا از این پارادوکس های خدمت شما بگم. یکی از پارادوکسش اینه که میگم اگر در جهان حرکت باشه موجب یه تناقضه. استدلال زنون این بود، میگم اگر در جهان حرکت باشه موجب چیه؟ تناقضه، و چون تناقض باطله پس حرکت هم باطل، نباید حرکت داشته باشه. مثالش اینه، میگم فرض کنید که یک لاک‌پشتی در یه فاصله از خرگوش داره راه میره، یه خرگوشه از اون فاصله داره، این خرگوشه هیچ وقت نمیتونه، اگر حرکت در جهان باشد این خرگوشه به لاک‌پشت نمیرسه، با این که سرعت خرگوش چیه؟ بیشتر از لاک‌پشته. میگم اگر تو جهان حرکت باشه نباید این خرگوشه بتونه به اون لاک‌پشته برسه، ولی میرسه، پس معلومه که حرکتی در جهان نیست. خیلی حرف عجیبیه. میگفت که میرسه، میگفت اگه حرکت باشه نمیرسه. چرا؟ همین میخوام توضیح بدم خدمتتون که یعنی چی. میگفت که لاک پشت یه فاصله داره از یه خرگوش، چی بخشید، خرگوش از لاک پشت، لاک پشت جلوتر از خرگوشه، فاصله بین خرگوش و لاک پشت هر چی هست فاصله رو میشه تقسیم کرد، میشه به نصف، نصف رو به نصف و نصف رو دوباره به نصف، همینجوری شما میتونید چیکار کنید؟ تقسیم کنید. و چون بی نهایت جزء داریم در فاصله بین خرگوش تا لاک‌پشت، پس خرگوش برای اینکه به لاک‌پشت برسه در جایی که کثرت داریم و حرکت داریم باید بی نهایت جزء رو طی بکنه تا به خرگوش برسه، چیز لاک‌پشت برسه، ولی چون نمیتوان بی نهایت جزء را طی کرد، چون بی نهایت قابل طی کردن نیست، پس هیچ وقت لاک‌پشت به چیز خرگوش به لاک‌پشت نمیرسه. پس اگر حرکتی باشه، کثرتی در عالم باشه، نباید خرگوش به لاک‌پشت برسه، ولی در واقع میرسه، پس معلومه که حرکتی در جهان نیست. این پارادوکس یه جایی خیلی اتفاقا صادقه، یه جایی درسته حرفش، اونم در عرصه روانکاوی در نسبت بین سوژه و ابژه، چیزی که ما در روانکاوی میگیم. درسته؟ در روانکاوی سوژه مثلا انسان با اون چیزی که در ذهنش به عنوان ابژه میخواد، طلبش میکنه، خواستشه و میخواد بهش برسه، حالا معشوقشه، خونه است، ماشین، هر چیزی، اون ابژه‌ای که میخواد، در روانکاوی میبینید که فاصله بین سوژه و ابژه هیچ وقت قابل در نظر دیدن نیست. خب هیچ وقت فاصله سوژه و ابژه را نمیشه طی کرد. این منطق خیلی مهم میداره و باید توضیح بدیم که یعنی چی. در روانکاوی میدونید ما یه میل داریم، یه نیاز داریم، نیاز قابل برطرف کردنه، نیاز به غذا خوردن، خوابیدن، نیاز جنسی، هر چیز دیگه ای که ما نیاز داریم، این قابل برطرف کردنه. یک محرک های فیزیکی و زیست‌شناختی در بدن ما وجود داره که ما رو تحریک میکنه، برانگیخته میکنه و ما میریم به سمت این که یک پاسخی به اون نیاز، به اون طلب بدیم. ولی میل اساساً قابل ارضا نیست، قابل پاسخ نیست، چون در میل شما ابژه رو فی‌الواقع نمیخواید، شما خود میل رو میخواید. در میل خود میل ابژه است. خواست حقیقی شما چیه؟ خود میل است و ابژه بهانه است که اون میل وجود داشته باشه. ابژه یه بهانه است، یک نقش فرعی داره، شما واقعا حقیقتا ابژه رو نمیخواید. این حقیقت میله. میل به اون چیزی که تمایل داره، فقط تمایل داره، انحراف به سمت او داره، ولی او را در آغوش نمی کشه، به اون نمی رسه. حقیقت میل اینه که این ابژه باشه بهانه‌ای برای بازتولید خود میل. ما خود میل را می خواهیم. مثالی که برای دوستان همیشه می زنم، میگم اگر ما عاشق کسی بشیم و به ما بگن که دو گزینه پیش رو داری، یا معشوقه برسی و دیگه عاشقش نباشی، یا این که عاشق باشی ولی به معشوقه نرسی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ ما معمولا میگیم که خب عاشق باشیم ولی به معشوقه نرسیم. ما خود عشق رو میخواییم، خود خواستن رو میخواییم، خود میل رو میخواییم. میخواییم این حقیقت به چیزی به اسم خواستن و میل داشتن، تمایل داشتن رو داشته باشیم. خود عشق رو میخواییم، نه معشوق. معشوق یک نقش فرعی داره، یک کاراکتر فرعی داره. او بود و نبودش هر کسی میتونه نقش رو ایفا کنه، هر کسی میتونه معشوقه یه انسانی باشه، ولی عشق همون قصه ایست که ما دوست داریم تو زندگی ما هم یه ماجرای این چنینی باشه، ما هم یه قصه عاشقانه داشته باشه. بنابراین در منطق میل سوژه هیچ وقت قرار نیست به ابژه برسه. البته مشکلی نیست که به ابژه نمیرسه، به ابژه دست پیدا نمیکنه، یا ازش انقدر فاصله داره یا از کنارش رد میشه. این جمله جالبی داره برشت، میگه که خیلی عجولانه دنبال بخت نروید، چه بسا به اون برسید و جلو بزنید و پشت سر شما اون بخت جا بمونه. نوشته بودم این جمله شو، اگر دقیقا جمله شو بخونم خدمتتون. یادی ذوق زده به دنبال بخت ندوید، چون بعید نیست از آن جلو بزنید و بخت را پشت سرتان جا بگذارید. مشکلی نیست که ما به ابژه نمیرسیم، نه، خیلی به سرعت از او پیش میزنیم. این شبهه زنون، میدونید که یک محققی اومده بررسی کرد این شبهات زنون ریشه در چی داره و نهایتاً به این مطلب رسید که شبهات زنون ریشه در یک مضامین ادبی داره، اقتباس شده از یک بحث‌های ادبی است. در اون بحث‌های ادبی نمیگه خرگوش به لاک پش نمیرسه، میگه یا از او خیلی عقبه یا خیلی جلو، بگو دست پیدا نمیکنه. در منطق میل شما اون چی که میخواد بهش نمیرسید، یعنی دست یافتن محقق نمیشود. میدونی وقتی من به یه چیزی را میخوام، خب خواستن منطقش اینه که همه ترفنده ها و همه تلاش های خودم را بکنم تا اون رو به دست بیارم، ولی همین که اون را به چنگ آوردم دیگه میل بهش ندارم، دیگه میل بهش ندارم. اینه که یا میل هست و اون ابژه وجود نداره، یا ابژه هست و میل به اون ابژه وجود نداره. ما در میل، منطق میلمون گرفتار یک چنین وضعیتی هستیم. بله دقیقا. میدونید شما وقتی عاشق یه خانم میشی همواره از سوال میپرسه که تو چرا عاشق من شدی؟ چرا عاشق من شدی؟ میدونید عشق به خاطر یک امر توضیح ناپذیره. شما همه تلاش ها را بکنید که بگید خب تو زیبا بودی، تو اینجوری بودی، تو این بودی، تو نمیدونم هزار تا ویژگی داشتی، خب یه نفر دومی هم میتونه باشه که دقیقا همین ویژگی را داشته باشه، ولی چرا عاشق نفر دوم نشدی؟ این سر عشق نیست. سر عشق اینکه یک امر توضیح ناپذیره، یک حفره در معشوقه است. اتفاقا اونی که ما را جذب میکنه مثل سیاه‌چاله، او یه حفره است، یک خلأ، یه نبودنه، یه ناثینگه. هیچی در مشروقه نیست که قابل توصیف باشه، برای اینکه من توضیح بدم چرا درگیر اون شخص شدم. هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی وجود نداره. اگر قادر بودم توضیح بدم که چرا عاشق فلان کس شدم، حتما عاشقش نیستم، حتما عاشقش نیستم. اون چیزی که اصطلاحا میگه ابژه کوچک ای، لکان میگه، میگه اون چیزی که در معشوقه عاشق را جذب میکنه، اون ابژه کوچکه. ابژه کوچکی که قابل رؤیت نیست، یه نبودنه، یه خلاء، یه حفره است، یه چیزی است که توضیح ناپذیره و نهایتا هم گفته نمیشه و برای من نه برای معشوق هیچ وقت قابل بیان نیست. اون مرا جذب میکنه، ولی اون چیزی که منو جذب میکنه در معشوقه بیش از خود معشوقه است. چیزی است از بیرون از حقیقت اوه و قابل توصیف و بازنمایی و نشون دادن نیست مطلقا. اینه که منطق میل در واقع متوجه ابژه پوتئاست، چیزی که لکان میگه. ولی ابژه پوتئان در معشوقه نیست، در اون ابژه نیست. اون ابژه بهانه است، یک کاراکتر فرعی داره که تجلی به توهم من، به توهم من تجلی اون فانتزی منه، اون چیزی که حقیقت میل من رو تشکیل میده، به توهم نه به واقع. بنابراین در نسبت بین سوژه و ابژه اتفاقا پارادوکس زنون خیلی ساده، پارادوکس زنون خیلی ساده. این پارادوکس زنون به شکل‌های مختلف در تاریخ فلسفه مطرح کرده. یه جایی درباره میگه که اگر حرکت در عالم باشه، هیچ وقت تیری که از یک کمانی رها میشود نباید به هدف بخوره. تیر وقتی از کمان رها میشه نباید به هدف برسه و هدف بخوره، به دلیلی که گفتم باید تیر این فاصله رو طی بکنه و هیچ وقت نمیتونه این فاصله رو طی بکنه، بنابراین هیچ وقت نمیرسه. ولی چون میرسه پس حرکتی در عالم نیست. این که تیر هیچ وقت به هدف نمیخوره باز برمیگرده به حقیقت میل ما. چون ما وقتی سراغ ابژه ها میریم، عاشق در عشق، در همه خواستن ها، نیازهای ما، میگیم این نهایتاً اون چیزی نبود که من میخواستم، این نهایتاً اون چیزی نبود که من میخواستم. ما هیچ چیزی ما را به نحو مطلق ارضا نمیکنه، راضی نمیکنه. این همونی که زنون میگه تیر هیچ وقت به هدف نمیخوره. این حقیقت میل ما همینه. من جلسات قبل گفتم که ما واقعیت را تا جایی میخوایم که خیلی شبیه سناریوی ذهنی ما نباشه، یعنی شکاف بین ذهنیت ما و واقعیت شرط خواستن خود واقعیته. اگر واقعیت کاملا تجلی ذهن ما، ذهنیت ما، خیال پردازی ما باشه، ما واقعیت را پس میزنیم، واقعیت را طلب نمیکنیم. پس اینکه واقعیت هیچ وقت اون چیزی نیست که من در ذهنم در بابش خیال پردازی کرده بودم، سناریوی ساخته بودم، شرط خواستن خود واقعیت. و اینکه واقعیت هیچ وقت اون چیزی نبود که من نهایتا میخواستم. و شبهه زنون دقیقا اینجا ساده. این شبهه رو عرض کردم. یه جور دیگه هم باز به این نحوه سومی هم زنون مطرح کرده، اون در اسطوره‌ای که شخصی سعی را میبرد، سیزیف، بالای کوه و دوباره رها میشد، میومد پایین، دوباره در واقع این به کرات این قصه را تکرار میکرد. اینم باز زنو میگه که ما هیچ وقت نمیتونیم از فاصله اینجا تا اونجا را طی کنیم. چرا نمیتونیم؟ به همون دلیلی گفتم، باید بی نهایت جز طی بشه، پس هیچ وقت در واقع من به اون مقصد نمیرسم. این دوباره یه منطق دیگه‌ای در خود میل را مطرح میکنه. می‌دونیم ما در زندگیمون دو نوع تجربه داریم. برای اینکه این پارادوکس زنون رو توی نوع سومش خوب درک کنیم، این توضیح لازمه. ما در زندگیمون دو نوع تجربه داریم. یک سری تجارب زندگی ما ویژگی انباشتی دارن، مثل یادگیری انباشته میشه. ولی یک سری از تجارب تو زندگی ما ویژگی انباشتگی ندارن، انباشته نمیشن. شما نمیتونید تیری دیروز را با خودت داشته باشی. اگر دیروز استراحت کردی الان همراهت نیست، دیروز غذا خوردی، این تیری انباشته نمیشه، یه تجربه غیر انباشتیه، در ما انباشته نمیشه، تکرار میشه، تجدید میشه، ما گرسنه میشیم، دوباره سیر میشیم، دوباره گرسنه میشیم. چیزیست که دوباره تجدید میشه. ولی یک سری تجارب هست که در ما انباشته میشه، مثل یادگیریه، مثل خلقیاته، مثل چیزای رفتاری خلقیه، اینا در ما انباشته میشه، تجربه انباشته ماست. میل دقیقاً چیزیست که ویژگیش عدم انباشتگیه. ما بهش پاسخ میدیم، دوباره تجدید میشه، دوباره بهش پاسخ میدیم، دوباره تجدید میشه. مثل این دویدن درجاست، ما درجا میدویم ولی به مقصدی نمیرسیم. ولی این که نباید به مقصدی برسیم و درجا بزنیم، منطق خود میله. یعنی ما از میل هم همینا میخوایم، نمیخوایم به این جایی برسیم. و این حد دقیقا شبهه سوم زنونه که در خصوص میل صادقه. برابر شبهات زنون یک محدوده و قلمروی داره که اتفاقا اونجا این جزء محالاته، جزء پارادوکسای محققه، جزء پارادوکسایی است که اتفاقا وجود داره. سوژه ابژه نمیرسه و ما اون چیزی که میرسیم نهایتا اون چیزی نیست که میخواستیم، و اینکه ما همیشه تجدید خود میل را میخوایم، اصلا ارضاش را نمیخوایم. ما میخوایم خود میل دائما در ما تجدید بشه، در ما دوباره احیا بشه و به وجود بیاد. میبینید زنون با مطرح کردن یک سری پارادوکس ها چی را مطرح میکرد؟ در واقع اینها امور منفی بودن. زنون گفت که اگر در جهان حرکتی باشه، ما یک چنین پارادوکسایی داریم، ولی چون پارادوکس ناممکنه، محاله، پس میذاریم کنار و میگیم جهان حرکت نیست، کسرت نیست، یه چیزی هست به اسم کل واحد، موجود واحد نامتحرک. زنون یه بخشی از واقعیت جهانی را نادیده گرفته بود تا بتونه چیزی به اسم فلسفه را مطرح بکنه. فلسفه در نظر زنون مبتنی بر یه امر منفی بود، بر یک قلمروی بود که اصلا در فلسفه مطرح نشده بود، اون قلمرو میله. به خاطر همین لکان یه جمله جالبی داره، میگه که فلسفه یه چیزی ناکاملی، یه چیزی در دل خودش نداره و اون بحث ابژه پوته هاست. میگه این مفهوم را باید وارد منطق خودش بکنه تا حوزه فلسفه کامل بشه، چون فلسفه این از حوزه و قلمرو خودش بیرون گذاشته بود تا جهان واحد کامل نامتحرکی را فرض بکنه. برابر کل تاریخ فلسفه بر اساس کنار گذاشتن ابژه پوته ها شکل گرفته بود. در اتفاقا جایی که قلمروی که پارادوکسای زنه اونجا صدق میکنه و صادقه اینه که خود تاریخ فلسفه بر یک امر منفی مبتنیه که لکان در واقع اون امر منفی رو به عنوان ابژه پوته ها مطرح میکنه و هایدگر به عنوان وجود، پرسش از وجود. آب فکر میکنم که چقدر وقت داریم ما؟ من بحثم خاتمه بدم، در واقع اگر سوالی باشه با پرسش در واقع پیش بریم اگر موافق باشید. بنابراین این یک مورد و نمیدونم یه مثالی بگیم در خصوص اینکه چطور میشود تاریخ فلسفه را رو به عقب خوانش کرد و به نحو رتروکتیو خواند. و خیلی جاها این کار میشه کرد. جدیدن یک کتابی، جدیدن هم که نیست، مربوط به سال 2012، Less Than Nothing، کتابی که جیجک نوشته درباره فلسفه هگل و کل خوانش جیجک از فلسفه هگل به همین شیوه رتروکتیو. یعنی همه مضامینی که بعد از هگل مطرح شده، از مارکس نمیدونم، نیچه، کیرکگارد، دلوز، هایدگر، لکان، هم مفاهیم و آموزهای اینا رو به کار گرفته در خوانش فلسفه خود هگل. و ما میتونیم همین کارم، زوپانچیچ باز یک کتابی داره، اخلاق امر واقعی، اونجا به واسطه یه روانکاوی لکان یه خانشی داره از فلسفه نیچه، چیز بخشید، از اخلاق کانتی. باز به همین شکل کتابی داره زوپانچیچ با عنوان کوتاه‌ترین سایه، خانش لکانی از نیچه داره. خیلی از فیلسوفان به نظر من توی فیلسوفان قاره، اونایی که نوآوری دارن، به واسطه یک همچین روی کردی که تونستن یک نوآوری در فضای فلسفه داشته باشن. و ما هر چقدر بگیم اینجوری فلسفه را خوانش کنیم بهتر میتونیم داریش فلسفه را درک کنیم. کی؟ نه لکان، یعنی مطرح اصلا لکان درباره این بحث نمی کنه. من توضیح دادم که ها این کاری که زوپانچیچ کرده، زوپانچیچ یکی از این دوستان ژیژک، یه خانومیه که ایران هم اومده بوده ظاهرا برای سفر هم توریستی، و چون در واقع روی کرد و نگرش لکانی به مسائل داره، اومده لکان را و مباحث لکان را به کار گرفته در خانش و بازخوانی خود نیچه. کتاب خوبیه، کوتاه‌ترین سایه ترجمه شده. من خواستم بحث من چی بود؟ بحث من این بود که توضیح بدم چطوری، چرا باید رو به عقب خوانش کنیم به واسطه خود این که معنا چیزیست که از آینده میاد، از گذشته نمیاد. چون معنا از آینده میاد، ما نیاز داریم به همچین روی کردی در خانش در واقع مبتش خودم. مبتش خودم نبودم، کاریست که ژیژک کرده، هایدگر کرده اینا، ولی درباره این تئوری، نفس این تئوری و روش حرف نزدم. من خواستم که اینا یه مقدار مدل مفهومی بهش ببخشم و بگم که چطوری میشه به این روی کرد یک مدل تئوریک و مفهومی و نظری بخشید، از کجا ریشه میگیره، از کجا ناشی میشه در واقع. اگر کسی اومد یک همچین خانشی از تاریخ فلسفه را داد، مبتنی بر چه فرضیه میتونه همچین کاری بکنه؟ این کارا تو سنت خودمونم جابری انجام داده، جابری و آرکوم، این دوتا متفکر جهان عرب هم، محمد عابد الجابری و محمد آرکوم. بله، نه روکرد روان دارمانی نیست. من خواستم اینکه چطور لکان روکرد روان درمانی داره، ولی خواستم بگم تئوری‌های لکان چه خدمتی میتونه بکنه در خانش دوباره فلسفه. نه، ولی خود لکان این کارا رو کرده، یعنی درباره مفهوم قوه و فعل در ارسطو این کارو کرده، در سوژه دکارتی یک همچین کاری کرده خود لکان. ولی خیلی مثلا این که بیاد مثل من به این مدل من اینه، نه، خودش این کارو کرده و تا کارهای حرفای جالبی هم داره تو این زمینه. من خواستم فقط مدل مفهومی بهش ببخشم. و میدونید لکان اتفاق رو که ضد فلسفی داره، کاملا ضد فلسفه است، ولی این ضد فلسفه است که به قول ژیژک میگفت که یک عده سوفسطاییان در گذشته بودن که حقیقت رو انکار میکردن و قائل به روکرد نسبی گرایانه به حقیقت داشتن، ولی از قضا از دل این شکاکیت سوفسطاییان چی بیرون اومد؟ فلسفه افلاطون بیرون اومد. از دل شکاکیت هیوم چی بیرون اومد؟ فلسفه کانت بیرون اومد. و ضد فلسفه بودن لکان همون چیزیست که ما نیاز داریم برای یک فلسفه جدیدی ارائه بدیم. هر جا شما دیدید که کسانی هستن که ضد فلسفه هستن، از قضا موقعیت خوبیه که اونجا ما یک فلسفه ای طرح بکنیم. از دل یک منفیت یک فلسفه بیرون میاد. و داشتم میگفتم که در سنت ما هم این کار انجام شده. جابری و آرکون دو متفکری هستن که این کار کردن. جابری روکرد فوکو، مدل نظری فوکو رو در تاریخ اندیشه اسلامی به کار گرفته، در خانش فلسفه اسلامی و کلن تفکر اسلامی. آرکون بیشتر روکرد دریدایی داره و مباحث دریدا رو به کار گرفته در خانش تفکر اسلامی. حرفای جالبی هم از توش در اومده. کاملا از قضا نگاه ما به میراث خودمونم کاملا دگرگون میشه اگر آثار این دوتا رو بخونیم، آثار هم جابری و هم آرکون اگر بتونید بخونید خوبه. من بحثم تمام، اگر دوستان سوالی باشه خدمتتون هستم، وگرنه که کیف ببینید اصلا میل ریشه
خود مشروع مد نظر نیست، اون میلیه که در نظر خود جا
دو تا چی دارد توضیح دارم خدمتون. میل ریشه در چی داره و چرا میل معطوف به یه ابژه‌ای است که در طرف مقابل من وجود نداره. درسته؟ این دو تا سوال باید پاسخ داده بشه. میل میدونید که برخلاف نیازها و غرایز ما منبع زیستشناختی نداره، ریشه زیستشناختی نداره، مربوط به ریشه روانی داره. میل یه زبانه، یه گفتاره و امر نشانه‌ایه، امر نمادینه. میل چون یه امر نشانه‌ایه، امر زبانیه و اصلا مربوط به ساختار فیزیکی و زیستشناختی ما نیست، اینه که میل ریشه در فانتزی‌های ما داره، در خیال ورزی‌های ما. فانتزی‌ها یعنی چی؟ یعنی همون سناریوهایی که ما درباره واقعیت داریم. ما درباره واقعیت یک سری سناریوها داریم، اونا میشه فانتزی‌های ما، خیال ورزی‌های ما. این فانتزی‌ها خودشون ریشه در فرهنگ دارن، ریشه در تربیت داره، ریشه در جو روانی است که ما زیستیم، بزرگ شدیم، ریشه در واقعیتی است که ما در او تربیت پیدا کردیم. بنابراین میل ریشه در فانتزی ها داره و فانتزی ها منبع و الهام بخش امیال ماست. ولی میل متوجه چیزی است که و معطوف به چیزی است که حقیقتا وجود نداره. چرا؟ بذارید اجازه در قالب فیلم سینمایی، نمیدونم یک مورد سینمایی بگم خدمت شما. فیلم های سینمایی که در دهه 70 فرانسه رایج بود، نقش اولین فیلم های سینمایی زن افسونگر و اغواگره. زن افسونگر، زنانی که جاذبه هایی دارن برای مردها و مردها متمایل به اونها میشن و این زنها به واسطه اینکه مردها به اونها میل پیدا کردن و به سمت اونها رفتن، برای نقشای شومشون دسیسه ها و توطئه هاشون به کار میگیرن. مردی را وادار میکنن کسی را بکشه، مردی را وادار میکنن جنایتی بکنه، جرمی مرتکب بشه، در واقع به خدمت میگیرن بر اساس اینکه مردها مایل به اونها هستن. این زنها برای اینکه بتونن این مردها را اغوا بکنن و به سمت خودشون مایل بکنن، همیشه فاصله خودشون رو از این مردا حفظ میکنن، اجازه نمیدن هیچ مردی به اونها نزدیک بشه. چون قدرت، تمام قدرت این زنها در چیه؟ در حفظ همین فاصله است. چون این زنها در خلوت و تنهایی خودشون افسرده، ملول، شکننده، بسیار ضعیفن. این جلوه بیرونی اونهاست که خیلی اغواگرانه است و افسونگره. مردهایی که اتفاقا در جاذبه اونها گرفتار نمیشن توانمندن در مواجهه با این زنها. ولی همین که مردی در میلش نسبت اون زنها گرفتار میشه، زن چه کار میکنه؟ زن نه بر حسب قدرت خودش، بلکه میل این مرد رو علیه خودش به کار میگیره. میل همین مرد رو علیه خودش به کار میگیره. در این زنها چی نیست؟ تمام قدرت زنها حفظ همین فاصله است و حفظ این فاصله توهمی در ما به وجود میاره که در او چیزی هست که من میخوام. یعنی حفظ این فاصله سبب میشه من همواره توهم کنم چیزی در او هست که من میخوام، پس باید دورش بچرخم، گرداگردش بچرخم. در حالی که او زنها همین فاصله رو حفظ میکنه تا مرد متوجه نشه که چیزی در او نیست، چیزی در او وجود نداره. این فاصله باید حفظ بشه. به محض اینکه شما این فاصله رو طی بکنی و به او برسی، اون عشق و اون خیال پردازی، اون فانتزی فرو میپاشه و معلوم میشه که چی بوده. این میل متوجه چیزی در اون هست که اون خلأه، یه حفره است، یه مربوط به در واقع قدرت خیال پردازی منه. یه لطیفه نقل میکنن در آثار ژیژک هم هست که یک لهستانی با یک یهودی در یه قطاری روبروی هم نشسته بودن. خب میدونید در فرهنگ غرب هم یهودی آدم هایی هستن که خیلی سیاس هم، پول دارن، خیلی حالیشون میشه، خیلی زیرک هم، همون چیزی تو فرهنگ ما هم هست. بعد این لهستانی میگه که خودش اذیت میکرده، ناگهان میگه من دوست دارم شما به ما بگید که چطور شما اینقدر ثروت و پول به دست میارید، با چه روشی، با چه از چه طریقی این همه سرمایه کسب میکنید، برام توضیح بدید. یهودی میگه خب اشکال نداره، من برات توضیح میدم چطور ما این کارو میکنیم. شما برای اینکه متوجه بشی اول یه سکه به من بده، من توضیح بدم. یه سکه میگیره، شروع می‌کنه داستانی رو، بعد میگه دوباره سکه بده، بقیه داستان رو تعریف می‌کنه. همینجوری ادامه میده، یه تعداد قابل توجهی سکه از این میگیره. این ناگهان متوجه میشه که نه، اون سکه خیلی چیزه، اون قصه خیلی چیز ساختنیه و چیز مزخرفی داره تعریف میکنه و متوجه میشه که اتفاقا یهودی داره اون رو گول میزنه و همین سکه رو داره از اون میگیره. میگه ها من فهمیدم، تو داری سر من کلا میذاری و نیتت همین گرفتن همین سکه از منه. بعد یهودی میگه که ما اینجوری ثروت به دست میاریم، ما همینجوری کسب مال میکنیم. ببین یهودی چه کار کرد؟ هم پول به دست آورد و هم تونست به او توضیح بده که چطوری میشه پول را به دست آورد. اون چیزی که یهودی تونست به کار بگیره و علیه این استفاده کنه، میل این مرد، اینکه این یهودی یک رازی دارن، سری دارن برای اکتساب مال و من باید اون را به دست بیارم، این باعث شد که یک همچین سوالی مطرح کنه و همچین میلی در او پدید بیاد. این میل متوجه چیزی در یهودی بود که در او واقعا وجود نداشت. اونا همچین سر و رازی ندارن، اونا چیزی به اسم این که چطور میشه پول به دست آورد ندارن. این تنها میل ما برای اینه که پول را به دست بیاریم. جالبه، توی فضای مجازی من دیدم تبلیغات زیادی هست که به شما میده که چطوری یک شبه پول دار شید، چطوری راهکارهایی که مثلا در روز 100 میلیون 50 میلیون درآمد داشته باشه. خب ببینید همین چیزایی وجود نداره. ولی اون داره از چی استفاده میکنه؟ اون داره از میل ما برای همین قضیه استفاده میکنه. اتفاق اون داره سرمایه به دست میاره با همین تبلیغات و نمیدونم کلاس میذاره، دوره برگزار میکنه، کارگاه برگزار میکنه. در اون چیزی نیست که به واسطه دست یافتن ما به اون بتونیم ما پول اکتساب بکنیم، سرمایه کسب کنیم. بلکه او اتفاقا در توجه میل ما و معطوف شدن میل ما به خودش داره این کارا میکنه و ما کاری که باید بکنیم در چرخه میل خواسته او نباید گرفتار بشیم. همین، باید بیرون از این چرخه قرار بگیریم. بله نه، تو گفتار آره، تو گفتار ممکن ما مثلا دیزایر، نید، دمن، همه اینا را به یک معنا به کار بگیریم. آره، اینا توی اصطلاحات فرویدی و لکانی، فرویدی و لکانی کاملا تفکیک شده است، هم در فروید و هم لکان. ولی تو نه، توی عوام میگه من میخوام، طلب دارم، مایلم. میدونید میل از تو فارسی هم از چی میاد؟ از تمایل میاد. تمایل یعنی منحرف. در میل یک انحراف وجود داره. همین نقطه است که فروید میگه، میگه انسان نتیجه تکامل در طبیعت نیست، نتیجه انحراف در طبیعته. انسان انحراف طبیعته و این انحراف در کجاست؟ انحراف در امر جنسیه، اونجوری که فروید میگه. میدونید بعضی ها یک خانش خیلی نادرستی از فروید دارن، میگن که فروید درباره مسئله جنسی خیلی زیاده روی کرده و نمیدونم و به جنسیت دامن زده. در که فروید خیلی اتفاقاً حرفی میزنه که در فرهنگ ما خانش درستی ازش ارائه نشده. فروید میگه که انسان نتیجه انحراف در طبیعته. ولی این انحراف یعنی چی؟ خب این انحراف معناش اینه که ما سرکوب میل را تبدیل میکنیم به میل به سرکوب. سرکوب میل در انسان تبدیل میشه به میل به سرکوب. انسان نمیخواد میلش ارضا بشه، نمیخواد میلش پاسخ داده بشه. خب این انحراف انحرافی است که انسان از دلش بیرون میاد. خب اگر شما این انحراف بذاری کنار، دیگه انسان نیستی، در حتی همون حیوانا خواهی. یعنی انسان تقلیل پیدا میکنه به سطح حیوانات، سطح غرایز. ولی ما از سطح غرایز فراتر میریم، میافتیم تو دام فرهنگ. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی هم سرکوب میل، یعنی میل به سرکوب. فرهنگ یعنی میل به سرکوب و چیز دیگه نیست. ولی هم مشکلی ما داریم اینجا. گفت که نه در سطح غرایز میمونیم، نه در فرهنگ قرار میگیریم، بلکه تو فاصله این دوتا همیشه لغ میزنیم. گاهی تمایل به غریزه داریم، گاهی تمایل به فرهنگ داریم، ولی کاملا هیچ کدوم هم نیستیم. خب اینه که تکان جمله جالبی دارم من تو جلسه که مربوط به اخلاق روانکاویه توضیح میدم، گفت که یا گناه نکنید یا گناه کردید اظهار پشیمانی نکنید. رویکرد اخلاقی اینه، میگم اخلاقی ترین کار اینه به میلت وفادار باشی، یا به فرهنگ بچسب یا به غریزه. ما نه دوتا نه غریزه ایم نه فرهنگ، به این دوتا دائما لر میزنیم. از آب وجدان ناشی از همینه دیگه. وقتی میگم تو حوزه غریزه اون فرهنگ آشکار میشه، وقتی میگم تو حوزه فرهنگ اون غریزه هم داریم، میگم تو رویه های فرهنگی میگنجونیم. اینه که من همیشه دوستان میگم، میگم مشکل از آدم گناه نخستین نبود، توبهش از گناه بود. توبه ای که از آدم از گناه هیچکت مشکلش بود.
بله.
آره. جنبه فیزیکی همینه که رانه فشاره. فشاری است که میاد بر اعصاب، ولی ما نمیخوام یه پاسخ ساده‌ای به اون میله بدیم، به اون نیازه بدیم. ما به اون یه زبان، به یه گفتار می‌بینید. نیست. نه فاقدش نیست. نه نه قطعا یه چیز در ما وجود داره که بله دقیقا نداره، نه که ریشه نداره، نه یه زمینه یه زیست شناختی در ما هست که میتونه باعث بشه ما چیزی بهتون میل داشته باشیم، ولی ما در سطح اون نمیمونیم، او اکتفا نمی کنیم، از اون فراتر میریم. او یه زبانه، چیزی که فوکو میگفت. فوکو میگفت که ببینید، میگفت که در باب وجود اومدن دانش، بیماری از بیمار جدا شده. امروزه دیگه بیماری همبسته بیمار نیست. در سنت، در گذشته به محض مردن بیمار، بیماری هم از بین میرفت. یعنی کاملا با مرگ بیمار، بیماری از بین میرفت. ولی امروز بیماری ابژه مستقلی شده از بیمار. تو آزمایشگاه ما باکتری ها نمیدونم هر چیز تولید میکنیم، تکثیر میکنیم و اصلا حیات مستقلی داره، بیماری از بیمار. و امیدونه یه اتفاق دیگه هم افتاده و اونم که امر جنسی دیگه یک چیز حاشیه خانواده نیست، در خدمت تولید مثل نیست، بلکه به واسطه پورنوگرافی، هنر، سینما، نقاشی، قصه، رمانس، همه اینا یه زبان مستقلی پیدا کرده. یعنی یه زبانه، یه نماده، یه نشانه است. پاساژها، ویترین ها، این فضای رمانتیک شهری، این که شما میتونید قدم بزنی و حس عاشقونه به دست، یه امر جنسی و امر مربوط معطوف به امر جنسی یه زبان کاملا مستقلی از انسان پیدا کرد. تولید میشه، تکثیر میشه، تقاضا براش هست، عرضه میشه. یه اتفاق دیگه هم افتاده با به وجود اومدن چیزی به اسم اینترنت، فضای مجازی و این الگوها. میدونید فانتزی ها هم دیگه تو کله ما نیست. فانتزی های ما یعنی خیال پردازی های ما در باب جهان در این گوشی های ماست. من عکسایی که دوست دارم، خاطراتی که دوست دارم، قصه هایی که دوست دارم، موسیقی هایی که دوست دارم، اون جستی که از خودم دوست دارم داشته باشم تو همه گوشی من ذخیره شده. به خاطر این فانتزی ها دیگه در حافظه و روان ما نیست، مستقل از ماست. گوگل به خاطرات شما بیشتر و بهتر دسترسی داره تا خود شما. فیسبوک شما بهتر میدونید با گذشته شما چی بوده تا خودم، با چه کسانی چه حرفایی زدید. خب اینه که ما حتی یک جنبه از روان خودمونم به یک واگذار کردیم، مثل هاردای اکسترنال هست که جدا میشه، جدای از ماست. ما فانتزی ها دیگه در خودمون ذخیره نمی کنیم، یه زبان مستقلی پیدا کردیم. میل یعنی همین کاملا امر مستقل. بسن. بله خب تو روانکاوی یکیه. آره ولی حالا من یه جلسه دارم در با عنوان میل مازاد و میل و میل مازاد، اونجا توضیحاتی در این باره میدم. حسن نباشید.